بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. شب همگی به خیر باشه. انشالله که خدا ما رو از نور قرآن بهره‌مند کنه و این جلسه‌مون رو جلسه معرفت به قرآن قرار بده و راه فهم قرآن و فهم عمیق قرآن در زندگیمون باز و بازتر بشه، برنامه ریزی شده تر بشه، به اهدافش بهتر برسیم، به خوبی اونو به دیگران منتقل کنیم انشالله و شاهد باشیم به زودی زود پرچم قرآن در سراسر عالم به اهتزاز در میاد انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی سریع و بی مقدمه بریم سراغ موضوع جلسه. همونطور که مستحضر هستین، استاد عزیزمون جناب آقای خوبت پنجشنبه گذشته یک صحبتی رو مطرح کردن مبنی بر این که هر کدوم از دوستان هر کدوم از دوستان یک برنامه تدبری برای خودشون بریزن، یه برنامه قرآنی که آقا معلوم باشه در 30-40-50-60-70 سال آینده زندگیشون قراره چیکار کنن با محوریت قرآن، قرآن چجوری بفهمن، چیکار کنن. و حالا فرمودن اهتمام داشته باشیم انشالله تا میلاد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که تقریبا میشه هولوش 13 دی ماه، یه مثلا هفته دیگه تقریبا این اتفاق بیفته و همه همچین برنامه بلند مدتی رو برای ارتقای فهم قرآن و تدبر در قرآن داشته باشه. و بعدم فرمودن که بر اساس کتاب اصلاح روی کرد در رجوع به قرآن این کار انجام بشه. این جلسه در واقع اولین جلسه ایه که حالا به زحمت دوستان تدبر و کارگروه مقدمات و اینها داره تشکیل میشه برای اینکه اصلا ببینیم چگونه این کتابو بخونیم میتونیم جواب اون سوال رو بدیم. و حتما در ادامه جلسات دیگه ای رو هم دوستان احتمالاً حالا خواهند داشت جواب به سوالات عزیزان که حالا چجوری میشه این کارو کرد. من اولی نکته بگم بعد خیلی سریع وارد کتاب میخوام بشم، یعنی به این روش خیلی ساده ای میخوایم این جلسه رو جلو بریم. کتابو تون تون نگاه کنیم، سرفصلاشو ببینیم، ببینیم با توجه به این سرفصلا برنامه‌ریزی کردن یعنی چه کاری کردن. فقط قبلش یه جمله‌ای رو بگم، اون این که اصلا چرا در مورد این برنامه‌ریزی داره صحبت میشه. اگرچه در خود کتاب به این اشاره شده ولی بالاخره این ضرورت این جلسه و بیان استاد و خوبت دیگه. نکتهش اینجاست، تو کتاب مقدمات تدبر این موضوع البته مطرح شده. دوستان فکر کنم اکثرشون کتاب مقدمات تدبر در قرآن رو خوندن. ببینین قرآن همه زندگی ماست، همه دارایی ماست، یگان منبعیه که انسان رو به کمال میرسونه و بعد از قرآن جز زلالت چیز دیگه نیست و ما هیچ چیزی در زندگیمون نداریم الا اینکه حال مرتحل باشیم به تعبیر پیامبر گرامی اسلام، اینکه هی قرآن بخوانیم و هی قرآن بخوانیم و هی قرآن بخوانیم و هی در قرآن خواندن عمیق بشیم و هی این عمق رو بیشتر کنیم، گستره رو بیشتر کنیم، اینو با زندگیمون ارتباط بدیم، زندگیمون رو به قرآن ارجاع بدیم. اصلا انسان چیزی جز قرآن و فراگیری قرآن نیست. سندش هم سوره مبارکه الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی چون قرار بود قرآن رو تعلیم بدن موجودی به نام انسان رو پدید آوردن. نشون میده اصلا انسان رو سرشتند، نه اصلا آفریدند برای اینکه قرآن یاد بگیره. و حالا البته ماجرا به اینجا ختم نمیشه دیگه، چون از اینجا شروع میشه بعدن میرید جلوتر به سوره های مدنی قرآن که میرسیم. اصلا خدا میفرماید لست و معلا شیئن حتی تقیم و تورات و الانجیل و ما انزل الیک یا الیکم، اینکه اصلا شما هیچی نیستید جز آنچه که قرآن رو در واقع کتاب رو اقامه کنید. مثلا قیمت ما به اقامه کتابه که اینم میشه اواخر ماجرای نزول قرآن دیگه. یا باز اون آیه دیگه ای که ربانیون رو خدا توضیح میده، اونا کسایی هن که تعلمون الکتاب کنتم تعلمون الکتاب کنتم بهی تدرسون، مثلا کارشون اینه کتاب رو یاد میگیرن درس میدن. و دیگه علاوه بر این چه بسیار در واقع مطالب دیگه یا روایات که آقا اصلا شما همه زندگیتون تعلم و تعلیم قرآن، اصلا ما زندگیمونو با قرآن سرشتن. قرآنم بحر عمیقیه که هر چقدر توش کسی شنا کنه به تهش نمیرسه، اینم تمام. یعنی کسی یه روزی به ساحل قرآن نمیرسه. ما نهایتا در یک شکل خیلی خوبی در همون وسط مسطا غرق میشیم، الحمدلله، چه بهتر آدم تو قرآن غرق شه. کسی به ساحل قرآن نمیرسه. اما برای این که بتوانیم در این مدت زمان عمری که خدا بهمون توفیق داده و نصیب کرده، این مسیر فهم قرآن و انتقال قرآن و پیاده سازی قرآن رو بهتر، سریعتر، گسترده‌تر، بیشتر طی کنیم، برنامه ریزی لازم داریم. حرف سر اینه، اگه برنامه ریزی نداشته باشیم تو این آب فقط شلپ شلپ میکنیم، شنا نمیکنیم، شلپ شلپ میکنیم. بعد از یه مدت یه جا وایسادین، فقط یه ذره آب خوردین، حالا البته اونم پر خیر و برکته، ولی اگه قرار باشه اتفاقی بیفته، من باید شنا بلد شم، برنامه ریزی داشته باشم که آقا توی این 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال که خدا بهم میده برسم، حرکت کنم، هم عمق برم، هم گستره برم. برنامه ریزی برای اینه. یعنی ما داریم برنامه ریزی میکنیم که در این طول عمرمون هم لایه های عمیق‌تر، هم سطوح گسترده‌تری از این کتاب شریف رو بخوانیم، بفهمیم و به دیگران منتقل کنیم و توفیق اقامتش رو داشته باشیم. هر کی هم به اندازه‌ای که قرآن رو میفهمد و در جانش ضبط میشود و بر اساس اون اقام انجام میده، درجات بهشتش تعیین میشه. فردای قیامت نمیگن چقدر قرآن رو حفظی، البته حفظ موثره ها، آخرش رو میپرسن، میگن چقدر قرآن اقامه کردی. به اندازه‌ای که قرآن اقامه کرده باشه، درجات بهشتمون تعیین میشه. اقرا برقه، بنزی قرآن رو فهمیده باشیم، به جانمون نشسته باشه، به عمل تبدیل شده باشه، میخونیم بالا میرویم. اینم چی شد؟ اینکه اصلا چرا این در واقع جلسه تشکیل شده؟ یعنی ما یه همچین مقدماتی رو داریم که حالا اینا رو گفتم برای اینکه در واقع ضرورت جلسه به نحوی معلوم شد. بریم سراغ کتاب. کتاب 10 تا دفتر داره. خیلی راحتش رو بگم، حرف آخرم اول بزنم، کتاب 10 تا دفتر داره. بعد از در واقع دفتر اول و که حالا یه مقدماتیه، بقیه دفترها همشون آخرش به تمرین ختم شده، به اینکه چیکار کنیم که اینو بفهمیم. یه عنوان داره: پرورش توان، پرورش گزاره نویسی، پرورش توانایی استخراج، پرورش توانایی ارتباط دهی. یعنی خیلی راحت اگه بخوام کتابو به سرعت براتون خلاصه کنم، اگه کسی میخواد بر اساس این کتاب برنامه ریزی کنه، فقط تیتر 5 دفترها رو بخونه. حالا تو بعضیش مثلا تیتر 3، تو بعضیش 7، تیتر آخر، تیتر آخر هر دفتر محورهای برنامه ریزی بر اساس این کتاب. خیلی شفاف و راحت. یعنی اگر مثلا در مورد اصلاح رویکرد به چگونگی قرآن خواندن گفته، آخرش میشه پرورش توان خواندن قرآن. اگر اصلاح رویکرد در روش یادگیری گفته، گفته پرورش گزاره نویسی. این پرورش ها که برنامه پیشنهادی برای دریافت عرف اختصاصی قرآن، پرورش توانایی استخراج، پرورش توانایی ارتباط دهی، پرورش توانمندی تحلیل، پرورش توانایی تحلیلی برای فهم روایت ها و برنامه آموزشی متناسب با آموزشنده و یادگیرنده. خیلی راحت. هر کدوم هم برید، یک صفحه دو صفحه بیشتر نیستن. یعنی کتاب اینجوری تبدیل میشه به 10 صفحه، 13-14 صفحه که کلا محورهای برنامه‌ریزی رو بهتون گفته و سلام، جلسه رو میتونید تموم کنید. یعنی خیالتون راحت. این بس آخرش اینه. اگه کسی الان ادامه دادیم حرفای بعدی براش مطلب رو واضح نکرد، کافیه برای اینکه بفهمه محورهای برنامه‌ریزی بر اساس این کتاب چیست، عنوان آخر هر کدوم از دفترها رو مطالعه کنه. خب ولی عناوین قبلی اون فصل چیکار میکنه؟ محورها و ضرورت و ابعاد و مؤلفه های یه حوزه مربوط به قرآن رو مطرح میکنه. تو عنوان آخر یه برنامه پیشنهادی و محورهای پیشنهادی میده برای فعال کردن این قسمت. این ساختار کلی کتاب خیلی شفاف و راحت. حالا با همین شال راحتی جلو بریم، این شکلی میشه. حالا من تونتون براتون بخونم. دفتر اول اصلاح رویکرد درباره قرآن، ویژگی های کلی قرآن رو مطرح کرده، بعد ویژگی های ساختاری قرآن رو مطرح کرده که قرآن عربیه و مدلش آیه و مثل و قصصه، و بعد ویژگی های معنایی قرآن رو مطرح کرده که قرآن وابسته به زمان و مکان نیست، ظاهر و باطن هر دوتاش مد نظرن، آیاتش مثانیه، و بعد هم ویژگی های اثرگذاری قرآن. تموم. این دفتر اول. دفتر اول را اینکه بخواد به برنامه تبدیل کنه، حالا میگم شاید لزوم هم نباشه ها، مبانیه، اما اگر اینجا هم کسی بخواد، فعلا دارم گزاره های برنامه ریزی رو میگم، بعدا آخرش دوباره جمع بندی میکنم، یعنی اگر مطالبم در ادامه شلوغ شد نگران نباشید، دارم محورهای برنامه ریزی بر اساس کتاب رو میگم، دوباره آخرش با همون عنوان آخری ها جمع بندی میکنم انشالله این خدا لطف کنه. اینجا اگر من میخوام برنامه ریزی کنم اینو میفهمم، آقا این کتاب لفظش عربیه، پس من نیاز دارم به عربی بلد بودن، بعد برنامه ریزی کنم عربی یاد بگیرم، بعد برنامه ریزی کنم عربی یاد بگیرم، چون هر چقدر عربی بلد باشم ساختار قرآن رو بهتر میفهمم. بعدم لازم دارم فهمی از آیه بودن داشته باشم که اصلا آیه چیه، یه فهمی از نبأ و خبر و رخداد داشته باشم، اینا میشن مثل یه چیز مثل تفکر بنیادی مثلا. بعد نیاز دارم قالب مثل و قصص رو بلد باشم، هر چقدر من این مؤلفه های ساختاری رو بهتر بلد باشم قرآن رو بهتر میفهمم. پس تو اول دفترم می‌نویسم محورهای برنامه ریزی برای فهم بیشتر قرآن و اصلاح رویکرد به قرآن. یک، زبان عربی رو باید بهتر بلد شم، درکی از آیه بودن و مثل بودن و قصص اینا هر چقدر پیدا بکنم من به فهم قرآن نزدیک تر میشم. حالا اینا رو می‌نویسم، بعداً همه رو جمع‌بندی می‌کنم، یه برنامه شسترفته میشه. فعلا می‌خوام محور، یعنی بدونید من چه برنامه، بدونید چرا، حالا علتش هم اینه، اینا رو بعد بنویسیم که اگر بعدا تو برنامه ریزی نوشتین که خب میشینم کتابای تدبر رو میخونم، حواستون باشه کتابای تدبر چند تا از محورهای شما رو تامین میکنه، چون ما ها الان کتابای تدبر رو میخونیم ولی واقف نیستیم کتاب تدبر رو برای چی میخونیم. یه حالا دیگه اومدیم اینجا کتابای تدبر درس میدن دیگه، چیکار کنیم کتابای تدبر رو میخونیم؟ نه، من باید بدونم زبان عربی باید بلد شم، جلوتر ظاهر و باطن باید بلد شم، احکام و تفسیر باید بلد شم، شیوه گزاره نویسی باید بلد شم. خب کتابای تدبر همینا رو یاد داده دیگه، پس میایم کتابهای تدبر را برای اینها یاد میگیرم. این پس خودش نکته خیلی مهمیه، فکر کنم به سقف چیز رسیدیم، بله به سرعت به سقف کلاس رسیدیم دیگه، بقیه نمیتونم بیان تو. بله مشکل اینه که اونایی که پشت درن باید بهشون بگیم که صوت ضبط میشه. آره دیگه، هر کی فهمید رفته ها به اینا برگشته ها به اونا بگن که آقا این ضبط میشه انشالله، ولی به سرعت به سقف جلسه رسید، نشون میده چقدر به این موضوع احساس نیاز میکنن همه و این خودش خیلی جای خوشحالی داره انشالله که خدا همه توفیق بده. خب این چی شد؟ این شد در واقع دفتر اول. دفتر دوم، لازمه های خواندن قرآن، اینا خیلی مهمه. نیاز به قرآن باید فعال بشه تا شما قرآن رو بفهمید. خیلی خب، پس من یه برنامه لازم دارم برای ارتقای نیاز، اینا باید بیارم تو برنامه. حالا بعدا میشینم فکر میکنم چجوری نیازم رو ارتقا بدم، جز برنامه همه دیگه. آقا من به اندازه‌ای که نیازم ارتقا پیدا کنه قرآن رو میفهمم، اما پس تو برنامه‌ام باید بنویسم طراحی یه اقداماتی، یه حرکتایی برای اینکه نیازم ارتقا پیدا کنه. خیلی ضرورت وقت گذاشتن برای خواندن قرآن. بعدم آقا برنامه یعنی وقت بذار، سرهم بندی کردنی نمیشه برنامه ریزی کرد. حالا یه امروز 5 دقیقه، فردا 10 دقیقه، یه هفته 10 ساعت، یه هفته جوگیر میشی 60 ساعت، بعد 10 هفته نیم ساعت، اینطوری که نمیشه که. برنامه ریزی یعنی وقت گذاشتن، وقت منظم. حالا تا یه اندازه کم و زیاد شدنش، حالا ما معمولا تو برنامه‌ریزی میگیم کف زمانو بگیر که پایین‌تر از اون مرگ باشه واسه، یعنی اگه مردی نخونی. ما معمولا اینجوری میگیم، میگیم ببین به جای اینکه یه زمانی رو بذاری آرزوهاتو تو برنامه وارد کنی، واقعیتو تو وارد کن، کفشو بذار، یه کفی به من بگو. بعد مثلا طرف دیگه تو دروسی اینا مثلا میگه آقا 5 ساعت، میگم ببین تو فقط هفته‌ای میتونی 5 ساعت نخونی که مرده باشی اون هفته، مگر نه در غیر از حالت مردن تو نمیشه 5 ساعت نخونده باشی. حالا دیگه یه هفته 40-50 ساعت خوندیم نوشه جونه این زن چی؟ حالا هر تو با شرایط خودش اشکال نداره، زمان کمتری میذارین طولانی تر میشه، فرق نمی کنه، یکی آرومتر شنا میکنه، یکی سریعتر شنا میکنه. مهم اینه که منظم باشه، اینقدر سینوسی نباشه. این مهم. به کارگیری دانسته ها لازمه خواندن قرآن. آقا من نیاز دارم به یه برنامه‌ای که عمل کنم با آنچه میدانم. ببین اگر برنامه ریزی برای عمل به دانسته ها نکنم، قرآن خوندنم زمین گیر میشه. هفته به هفته باید برنامه ریزی کنم، به دانسته هام عمل کنم و محاسبه کنم آیا به دانسته های هفته پیشم عمل کردم یا نکردم. الان سوره خوندم، آیا به دانسته های سورم عمل کردم یا نکردم؟ اگه عمل نکردم خدا رو تنبیه کنم. یا برنامه است دیگه، برنامه فقط که این نیستش که شنبه ها ساعت فلان تا فلان در کلاس شرکت میکنم. برنامه ریزی برای عمل، محاسبه عمل هر شب قبل از خواب، نه موقع عصر. محاسبه کنه چقدر عمل میکنم. مداومت، باقا برنامه استمرار میخواد، خدا میدونه استمرار میخواد. برنامه زیر 40 سال اصلا حرفشو نزنیم. پیکنیک که نمیریم، کنیم کار جدی میکنیم دیگه. بابا اینایی که یه دونه اختراع میکنن 20 سال زحمت میکشن اختراع میکنن، شما میخواین کتاب خدا رو بفهمین. آقا آدم به قرآن میرسن میخوان تو 5 دقیقه همه چی رو بفهمن. آقا 20 سال زحمت بکش چه اشکالی داره؟ حالا ماجرای زمان برای اونایی که بچه دارن و چیز دارن هم به تناسب خودشون تعریف میشه، نگران نباشین. یعنی مثلا بچه کوچیک داره یه خانومی، زمانش ازش میگیره، خب به تناسب خودش برنامه‌ریزی میکنه. ببینید آدم میتونه تو زندگی مثلا یه سال به دلیل یه کاری زمانشو کم کنه، یه سال زیاد کنه، این معقوله. اما اینکه یه هفته کم، یه هفته زیاد، یه روز خوب، یه روز بد، این که نشود برنامه‌ریزی کنه. الان من مثلا باید برم از فکر کنم مثلا پدر مادرم مراقبت کنم. خیلی خوب دیگه، پس در نجه روزی نیم ساعت اول صبح فقط میرسم، بعد نماز صبح مثلا تدبر کنم، اشکال نداره. ولی یک سال بعد نماز صبح 5 دقیقه تو انجام بده، 10 دقیقه تو انجام بده، ببین دیگه اونو دیگه هی سینوسی نکن دیگه، اشکال نداره. بنا به تناسب دوران ها اینا کم و زیاد میشه. خیلی خوب. بعد مانع های خواندن قرآن، عادت به خواندن قرآن بدون ترجمه، بدون توجه، ببخشید ترجمه، بدون توجه. خب آدم باید برنامه ریزی کنه قرآن خوندناش توجه داشته باشه. حالا اینا دیگه روی کردی هست، شاید نیاز به برنامه ریزی نداشته باشه. اینا بهش میگن روی کردهای در واقع برنامه. اشکال هم نداره، فعلا پیچیدش هم نمی کن. یه لینک دیگه گذاشتیم؟ خب اینو باید تو اون گروه هم بذاریم. خیلی خدا خیرتون، خیلی خدا خیرتون. خب بعد قرآن را در برمیداری مطالب مهم ندانستن، اینا دیگه روی کرده دیگه، خارج کردن قرآن زبان فطری، ابزار کردن قرآن، اینا همش تا میرسید به مورد سوم، انواع خواندن قرآن. که حالا اینو تو چیزم داشتیم، توی کتاب مقدمات تدبر هم یه اندازه اینو داریم. حالا انواع خواندن قرآن از نظر شکل و اینا میشه قرائت و ترتیل و اینا، یا مثلا میشه آیه را آدم روزانه بخونه، صدای قاری رو بشنوه، حفظ کنه. خب آدم میتونه برنامه ریزی کنه، کاری نداره که مثلا بگه یه ختم قرآن میکنم از طریق شنیدن صوت سالی یک بار، یه ختم قرآن میکنم با کتابای تدبر، یه ختم قرآن میکنم با هر روز مثلا یک صفحه قرآن خواندن بعد از نماز صبح این و طول و عین. این چقدر روش میشه برای خواندن قرآن داشت؟ شما مجبور نیستین یه روش داشته باشی، میتونید به انهای مختلف ختم قرآن انجام بدید. کاری نداره که ختم قرآن یه بار تو کتابای تدبره، یه بار ختم قرآن با شرکت در کلاس‌های ختم مفهومیه، یه بار روزی یک صفحه قرآن. شما روزی یک صفحه قرآن بخونید، دو سال یه بار ختم قرآن دیگه. خب این خودش یه روشه دیگه، به 6 7 روش شما میتونین ختم قرآن داشته باشین دیگه. ببین پس اینم یه نکته، یعنی میتونه در برنامه انواع مطالعه قرآن لحاظ بشود، مجبور نیستین یه مدل طراحی کنید. یه کاری کنین در 10 سال 60 بار ختم قرآن کرده باشین به شکل‌های مختلف. ختم لمسی میکنم، سالی یه بار ختم لمسی میکنم، اصلا نه برنامه ریزی کردم هر وقت رفتم زیارت در سفرهای زیارتی یه ختم مثلا چشمی یا لمسی قرآن کنم. این برنامه است دیگه. فکر نکنید برنامه چیز قول عجیب غیر، برنامه همین کار هست. یعنی اینا جز برنامه است، یعنی طراحی، ولی برنامه یعنی روش حساب میکنم. یعنی من اگه همین الان فکر کنید یه نفر اینجوری برنامه ریزی کنه، من هر وقت برم یه جای زیارتی یه ختم لمس، ختم لمسی چیزیه که حالا از لای حسنزاده خیلی نقل شده که انگشتتون رو میکشین رو آیات قرآن و ختم قرآن میکنین یا سفر رو با دست لمس میکنین. خب شما فکر کنید یه نفر فقط قرار بذاره هر وقت رفتم سفر زیارتی خط لمسی میکنم. خب این بند خدا سالی 40 و مشهد و اینا مثلا نمیدونم حرم چه میدونم حالا تو تهران شاه عبدالعظیم نمیدونم قم سالی 10 بار میره سفر زیارتی. خب این 10 تا ختم لمسی میکنه دیگه. خب تو 20 سال 200 تا ختم لمسی میشه. ببینید برنامه‌ریزی یعنی این کوچولو طراحی میکنی ولی در بلند مدت اتفاقای بزرگی رو رقم میزنه. فقط یه ذهنی میخواد که اینو برنامه‌ریزی کرده باشه. اینم یه بخش دیگه. حالا اینا رو دارم میگم بعداً سعی میکنم اینا رو جمع‌بندی کنیم. دارم با ترتیب کتاب میرم که اول از اون کتاب بفهمم چه کاری باید انجام بدم. بعد دیگه میشه همون پرورش توان خواندن قرآن در کتاب‌های تدبر در قرآن. انتهای همون دفتر در واقع دوم. آقا کتاب‌های تدبر اصلا اومده. ببینید الان ناگهان چه نکته خوبیه. مثلا الان میگه کتاب‌های تدبر اومده درگیر کنه خواننده رو با سوره‌های قرآن. و سوره خواندن پس داره. ارتقای سطح نیازمندی. اونجا که تو برنامه نوشته بودم باید نیازمو ارتقا بدم، پس کتاب‌های تدبر خودش میتونه ارتقای نیاز بده. حواسم باشه. یه راه ارتقای نیاز کتاب‌های تدبره. ممکنه بعداً برم راه دیگه‌ای هم پیدا کنم. اونم تو برنامه لحاظ کنم. به کار بستن دانسته‌ها اونجا نوشته بودم تو برنامه به دانسته‌ها عمل کنم. خب خود کتاب‌های تدبر سوره رو میگه عمل می‌کنی، قسمت طهارت عمل به سوره است دیگه. پس یکی از راه‌های عمل به سوره هم کتاب‌های تدبر. چقدرم خوبه. چقدر کتاب‌های تدبر پر خیر و برکته. هم نیاز رو ارتقا میده، هم عملو باش میتونم فعال کنم. حالا ممکنه یه راه‌های دیگه‌ای هم برای عمل به سوره ها بعداً پیدا کنم. اشکال نداره. اینو بعداً تو برنامه اضافه می‌کنم. پایبندی به زبان قرآن. خودت قرآن به زبانش مد نظره و راهکارهایی برای تشخیص چگونگی قرار دادن محلهایی برای اندیشتن در قرآن و یادگیری آن، همون بحث تفکر کردن در آیات و اینا. چقدر خوب. پس کتابای تدبر این ویژگی‌ها داره. اینا رو یادم باشه تو برنامه‌ام کتاب تدبر رو برای اینا دارم میخونم، برای نیاز و اینا. خیلی خوب. حالا ممکنه بعدن ایده های دیگه هم پیدا بکنم. بعد دوباره دفتر بعدی بحث هدف یادگیری قرآن. اینا دوباره روی کردیان، روی کرد ایجاد میکنن. روش نوشتن در فرایند یادگیری. خود نوشتن دکتر خیلی مهمیه. خیلی خوب. پس بعد تو برنامه‌م حتما باشه که فهمم از قرآن رو ثبت کنم. خب میتونم یه کاری کنم، از الان یه دفتر بذارم کنار. حالا اون که میتونه دفتر یا نه از این زوم کنا که میشه بهش ورقه اضافه کرد، یه دونه بذارم کنار، میرم 114 تا از این کاغذ رنگی های خوشگلم میخرم، بعد بالای اینا میچسبونم 114 تا زونکن یا بخش توی یه زونکن بزرگ درست میکنم برای سوره ها. بعد هر سوره رو که خوندم شروع میکنم ازش یه چیزی مینویسم، حالا یا گزاره هاشو مینویسم، کلماتشو مینویسم، بعد توی زونکنه هی اینو پرش میکنم، هی پرش میکنم. حالا یه کسی میتونه میره اینو توی یه دونه فایل مثلا ورد درست میکنه، تو ورد انجام میده. چقدر خوب. پس یه برنامه داشته باشم برای نوشتنا. اگه این کارو بکنم 20 سال بعد از هر کدوم از سوره ها حداقل 20 صفحه مطلبو گزاره دارم. یعنی یهو میبینی یه دونه جزوه 400 صفحه‌ای دارم که میتونم برای نوه‌هام به ارث بذارم. یعنی بعداً نوه‌هام میگن ما یه باوزرگی مامان بزرگی داشتیم، خدا خیرش بده یه جزوه قرآن داشت، بریم جزوه قرآن مامان بزرگمون خدا رحمتش کنه الهی بریم بخونیم، چقدر الهام بخش برامون. برنامه‌ریزی این برنامه‌ریزی به همین اندازه خوشگل و شیرین و دوست داشتنیه. این برنامه‌ریزی همینه، یه برنامه‌ریزی ساده که آدم بتونه بعداً یه جزوه 400 صفحه‌ای داشته باشه. چقدر خوب میشه برنامه‌ریزی. پرورش توان نوشتن که حالا این نکاتی در مورد پرورش توان نوشتن اینجا گفتن دیگه. با نوشتن آدم اونس بگیره، سعی میکنه محتوای گزاراشو تصحیح کنه، بعد به صورت معیار بنویسه، بعد جزئی کلی کنه، بعد در یک موضوع خاص بنویسه. اینا دیگه حالا مهارتاییه برای ارتقای نوشتن. اینم دفتر 3. دفتر 4 من دارم از روی کتاب استایل رویکرد براتون میخونم. دفتر دفتر میرم جلو، با توجه به اون دفتر میگم چه برنامه هایی میشود برای قرآن خواندن ریخت. تا آخرش که براتون بخونم یهو میبینید اون چقدر برنامه میشه ریخت. میدونم هم سرتون شلوغ میشه، اشکال نداره، بایدم من اینجوری بگم، چون آقای خوبت هم فرمودن قرار نیست من برای شما برنامه ریزی بکنم، که قرار نیست هیچ کس برای شما برنامه ریزی کنه. من اگر دارم الان همه اینا رو میگم به یه تعبیری طوفان فکری را میندازم، برای اینکه هر کس ممکنه چند تا از اینا رو به نظرش برسه بره برنامه کنه، هر کی خودش میدونه دیگه. من دارم میگم با این کتاب چه برنامه هایی که نمیشود برای قرآن خواندن ریخت. حالا دیگه شما به ذوق خودتونون، به کشش خودتونون، نیاز خودتون، اینا رو بیارید تو برنامه ها. ممکنم از خود من که الان براتون حرف دارم میزنم، این الان طوفان فکری رو میندازم، خیلی از این برنامه ها رو نداشته باشم البته، یعنی اینجوریه که فکر کنید منم همینا رو دارم، منم ممکنه بعضیش رو داشته باشم دیگه. من دارم همه رو میگم آدما خودشون بتونن با توجه به ذائقه خودشون و توان خودشون برنامه خودشون رو بریزن، چون قرار شد هر کی برنامه خودش رو بنویسه دیگه. دفتر چهارم خود اصل گزاره نویسی و اهمیت گزاره نویسی و تبدیل گزاره ها به معیار زندگی و ایناست. برنامه باید قرآن بخوانم و فهرستی از معیارهای درست زندگی هم داشته باشم، این محور برنامه است. آقا اصلا یه دور باید یه کتاب معیار برای خودم با قرآن بنویسم، معیارهای مبتنی بر سوره حومزن، معیارهای مبتنی بر سوره توبه، معیارهای مبتنی بر سوره نمل، معیارهای مبتنی بر سوره اسراء. اصلا چرا یه کتاب معیار نداشته باشم؟ هر سوره رو کار میکنم یه کتاب معیار ازش در میارم. پس یکی از برنامه‌ها استخراج و اصلاح معیارهای زندگی بر اساس قرآن. ببینید این برنامه است، این کاره. حالا ممکنه یکی بنویسه، ممکنه یکی بهش فکر کنه، ممکنه بگه هر هفته یه معیارمو درست میکنم، اینه دیگه. بعد برنامه ریزی کرد برای این کار. اگر براش برنامه ریزی نکنید ول میشه، محقق نمیشه، این میشه خودش یه برنامه. تا حالا معیارهای صلاحیت گزاره ها رو در آیات در کتاب در واقع گفتن، بعد آخرش نوشتن پرورش گزاره نویسی در کتابای تدبر. ای خود کتابای تدبر البته به گزاره نویسی شما کمک میکنن. پس تو برنامه ها میدونید چی مینویسم؟ اینو مینویسم برای پرورش گزاره نویسیم تمامی کتابهای تدبر را پر میکنم جای خالیش را. چرا؟ چون میخوام گزاره نویسی رو تمرین کنم. این خودش برنامه است دیگه، اینا برنامه خیلی هم اثر داره. بعد دیگه حالا در کتاب مقدمات تدبر، در کتاب دوم دیگه حالا کتابا رو توضیح دادن که از کتابا چه کمکی به گزاره نویسی میکنه. الان کتابای تدبر برای گزاره نویسی هم خوبه، به شرط اینکه بیا تو برنامه‌ام و من یه صفحه خالی نذارم، بگم هاشا که نقطه چینی خالی بمونه در کتاب تدبر. خب این برنامه است دیگه. فکر کنید یه نفر فقط قرار بشه نقطه چینی کتاب تدبر رو پر کنه، برای هر کتاب فکر کنم راحت یه چیزی حدود 200 تا گزاره تا 300 تا گزاره باید بنویسه. در 10 جلد 3000 گزاره میشه، خیلی. 3000 تا گزاره، یعنی فقط همین کارو بکنه 3000 گزاره است. ببینید برنامه ریزی، منظور از معیار اینه که ما در زندگی یک سری معیارها و قوانینی داریم که با اونا کارامون رو تعیین می‌کنیم. میگیم چون این قانونو در زندگی دارم، مثلا مردم قانونشون اینه چراغی که به منزل لباس به مسجد حرام است. حالا یکی بگه این قانون درسته درست نیست، یا معیارش اینه جواب های هویه، خب این معیار درسته درست نیست، یا معیارش اینه گربه رو حتما دم هجله بکشی، یا اینا معیار دیگه، بر اساس همینا هم عمل میکنن. خب این معیار مگه درسته؟ خب قرآن اومده اینا رو درست کنه دیگه. خب من باید یه برنامه ریزی بکنم، معیارهای غلطم رو بشناسم، حذف کنم، معیارهای درست رو جایگزین کنم. این خودش برنامه است. ترس از اشتباه بودن گزاره ها با استمرار قرآن خواندن درست میشه. ببینید معلومه که انسان همون اول که قرآن میخونه ممکنه اشتباه کنه، این که بدیهیه، که استمرار در قرآن خواندن به انسان کمک میکنه تا فهمش در گزاره ها اصلاح بشه، هی ارتقا پیدا کنه. و البته طهارت و تقوا هم در این زمینه خیلی موثره و روشمند بودن هم خیلی اثر داره. حالا اینا سوالای علمیه دیگه. دفتر پنجم فهم اصیل اندیشه های قرآن، تطبیق نظام فکری خودمون با قرآن. آقا نظام فکریمون رو باید با قرآن درست کنیم. خالی شدن از پیش‌فرض‌ها. آقا باید برنامه داشته باشم من چجوری از پیش‌فرض خالی بشم. حالا من یه عالمه پیش‌فرض دارم، مثلا این معیارهایی که براتون گفتم، از بچگی به من گفتن آقا گربه رو دم حجله بکش. آقا من خب رفته تو پیشفرض ذهنیم دیگه، خب من چجوری این پیشفرض بیام بیرون؟ خب برنامه ریزی باید بکنم، اگر میبینم پیشفرضای ذهنی دارم باید برنامه ریزی کنم. چطوری برنامه ریزی کنم؟ کاری نداره، میرم میگردم این برون ور ببینم آقا چه چیزی طهارت با طهارت خیال با آدم میده. آقا بگردم این برون، آقا برنامه طهارت خیال چیه؟ یه برنامه مثلا حضرت علامه طباطبایی دارم برای طهارت خیال، چقدر جالب، چقدر خوب، خب اینو میارم تو برنامه. ولی بعدا میرید جلوتر میبینید که آقا از قرآن بهتر میخوای برای طهارت خیال، خود قرآن که بهترین طهارت خیاله که بنده خدا. ببینید میخوام بگم بعضی وقت آدم باید بره یه ذره بگرده تا قدر خود قرآن رو بفهمه. بعد این ای خود قرآن که بهترین کتابه برای طهارت خیال که، بعد میگی چجوری قرآن رو بخونم برای طهارت خیال؟ میگم بابا خود تو همین کتابای تدبر هر بار گزارای ذهنی شما رو عوض میکنن، یه طهارت میدن دیگه. ای چقدر کتابای تدبر خوبه برای طهارت خیال. ببین ولی میاد تو برنامه‌م که خواندن کتابای تدبر برای کنار گذاشتن پیش‌فرض‌ها. ببینی الان چقدر نرم افزار رو کتاب تدبر نصب شد. کتاب تدبر رو بخونیم برای عمل کردن به قرآن، کتاب تدبر رو بخونیم برای آشنایی با سوره ها، کتاب تدبر رو بخونیم برای یاد گرفتن زبان قرآن، کتاب تدبر رو بخونیم برای اصلاح گزاره ها، کتاب تدبر رو بخونیم برای کنار گذاشتن پیش فرض ها، کتاب تدبر رو بخونیم برای ارتقای نیازها. ببینید الان درست آخرش میتونه کتاب تدبر خیلی از اینا رو جمع کنه، ولی من باید اینا رو تو برنامه‌ام باشه، خودم رو با اینا بسنجم. اینا خیلی اهمیت داره، اینا میشه اصلاح رویکرد به قرآن. واقعا آشنایی با عرف کلمات قرآن، این که دیگه اصلا دیگه رئیس کل برنامه‌ریزی هست. آقای خوبت هم خیلی در مورد این چندین بار تالا صحبت کردم که آقا 1770 تا واژه قرآن داره دیگه، خب برنامه‌ریزی کن 1770 تا رو یاد بگیری. حالا باز دوباره میگین خب کتابای تدبر در قرآن محلی برای آموزش کلمات قرآن، خب بعد آفرینم خوبه، اشکال نداره، برو محاسبه کن. ببین محاسبه کن تو هر کتاب تدبر چند تا کلمه یاد میگیری، کلمه هایی رو که تو اون کتاب یاد میگیری یه جایی برای خودت ثبت کن، یه دفترچه کتابی داشته باشه، یه فایل کتابی درست کن، بعد اونجا برو این کلمه هایی که یاد گرفتی رو هفته به هفته کلمه یاد میگیری بنویس، برنامه داشته باش. بعد یه سری کلمات ممکن در کتابای تدبر باز نشه، درست هم از چون کتابای تدبر که همه سوره ها رو همه شو نگفته که، داشته روش احکام تفسیر کار میکرده، خیلی از واژه های اون سوره رو کار نمیکنه. خیلی خب کتاب کلماتی که تو کتاب نیست تو کجا برم بخونم؟ هفته چند تا بخونم؟ هفته چند تا بخونم کی تموم میشه؟ کاری نداره 1770 تا واژه، شما اگر هفته ای دو تا بخونی تقریبا یه حدود مثلا 800 هفته طول میکشه، 800 هفته مثلا میشه دیگه سالی 50 هفته است، یعنی میشه 80 تقسیم بر 5 یه 5 تا اونم 30 16 16 سال طول میکشه، 16 سال طول میکشه هفته دو تا. آقا این کتابای تدبر یه کاری کرده با هر کدوم از سوره ها 10 تا کلمه گفته، دستش درد نکنه 10 تا خیلی، 10 تا که باشه سالی 500 تا کلمه شما یاد میگیرید، سالی 500 تا کلمه یاد بگیریم 1770 تا به راحتی در 3 سال تمام میشه. ببینید اینا رو ولی باید محاسبه کنیم، باید بدونیم محاسبه کنیم. خیلی خوب، اینم پس شد یه برنامه برای کلمات. بعد توجه به موضوع در بستر سوره، اصلا خود سوره ها، موضوعات سوره ها، موضوعات سوره ها رو فهمیدن. این آقا یه دفتر آدم داشته باشه، همون که عرض کردم سوره ها موضوع کلی هر سوره چیه. حالا برنامه پیشنهادی برای دریافت عرف اختصاصی قرآن، این صفحه 56 کتاب خیلی صفحه مهمیه برای برنامه ریزی. بین همه اینا این صفحه 56 یعنی عنوان آخر دفتر پنجم خیلی کاربردیه. قرار دادن برنامه مشخص برای مطالعه همیشگی قرآن در زندگی، چگونگی تحلیل پس‌زمینه سوره ها، مطالعه درست واژگان، مطالعه تفصیلی سوره ها، یادگیری عقاید اسلامی با استفاده از سوره ها، مطالعه تفسیری سوره ها. این شست رفته ترین شکل برنامه ریزی که در کتاب اومده، خیلی شکلی و فرمی و شما به راحتی میتونید در بینید. آقا یه برنامه بریزیم برای مطالعه همیشگی، همون اونس و ختم لمسی و همه اینا. بعدم یه برنامه بریزین برای اینکه پس زمینه ها و در واقع اینا رو باهاش یاد بگیرین، یه برنامه هم بریزین برای واژگان، یه برنامه هم بریزید برای خود سوره ها و موضوعاتش، یه برنامه هم بریزید برای اینکه عقایدتون رو با قرآن اصلاح کنید، بگین کدوم عقاید با قرآن در مورد توحید و معاد و نبوت و عدالت و امامت اصلاح کردین، و بعدم مطالعه تفسیری، یه برنامه بریزید، یه تفسیر که حالا شاخصش تفسیر المیزان از علامه است رو مطالعه کنید. چاپ جدید کتاب میگن صفحه 62، کتابای عثمان طه 56، چون برام قدیمی عثمان طه است. چی؟ حالا نمیدونم برای شما 56ه؟ پس چاپ قدیمیش 62ه. دیگه نمیدونم. آه، عنوان آخر دفتر پنجم چه کاریه؟ عنوان آخر دفتر پنجم. این خیلی قسمت خوبیه برای برنامه‌ریزی. یعنی اگر خلاص به روش آقای رجب‌علی، اگه هیچ کدومشو نخواستی بخونی، این صفحه رو بخون، جواب سوالا اینه. خدا خیلی بده این آقای رجب‌علی همیشه میرفت سر کلاس، همون اول یه برگه میداد دست شاگرداش، میگفت ببین امتحان از این برگه است، خیالت راحت، حالا یک سال به حرفای من گوش بده. آخر سالم امتحان است، همون یه برگه میگیره. جواب سوال صفحه 56ه. حالا به بقیه حرفای من گوش بدین. خیلی حرفا دارم میزنم خدا وکیل یا ارزشمنده، ولی خلاصه این صفحه 56 برای این که اگه دیدین دیگه روزای آخره و به میلاد از ذره نمیرسید، صفحه 56 بردیم برنامه‌ریزی کنیم درستش کنیم. دیگه همه فوتای تقلب دارم یاد میدم. خب دفتر ششم، دفتر ششم سطح برداشت از قرآنه، گستره استفاده از قرآن در زندگی چه ابعادی داره، قرآن برنامه زندگی ارائه میده، چگونگی استخراج برنامه زندگی از قرآن، نوشتن کدوم آقای رجب‌علی، آقای رجب‌علی کفاش، با آقای رجب‌علی خیاط نسبت هم ندارن چون کفاششون هست که از اساتید تفکر. بله ببخشید اسخای میکنم، من فکر کردم چون همه دوستانی که تشریف دارن میشناسن آقای رجب‌علی، از اساتید تدبرن، از بنده هم قدیمی ترن، حق برادر بزرگتری هم به گردن بنده دارن و چیزی که از اینایی که چندین بار این کتابا رو خوندن رفتن اومدن که تاج سر ما هست. باشه ما یه باشو شوخی میکنیم چون بالاخره رفیق دوره دبیرستان ما هست، درسته حالا استاد رجب‌علی به خاطر رفاقت اینجاست، عذرخواهی میکنم ازش. حالا پرورش توانایی استخراج برنامه از قرآن، چگونگی فهم آیات و سوره و گزاره نویسی. ببینید الان دوباره نگاه کنیم چطوری گزاره بنویسیم، چجوری آیه رو تحلیل کنیم، ساختار موضوعی رو چجوری در بیاریم، غرض چجوری در بیاریم. خواهیم از یه برنامه بریزیم غرض سوره های قرآن رو بفهمیم. به یه برنامه ریخته بودیم موضوعات سوره های قرآن، یه برنامه بریزیم غرض سوره های قرآن رو بفهمیم. با این برنامه میخواد دیگه، غرض یه چیز، موضوع یه چیزه. قدرت ارتباط دهی بین متن قرآن با مسائل زندگی. آقا اصلا یه دور من قرآن رو بخونم، تو هر سوره‌ای بنویسم چه ربطی به زندگیم داره؟ جواب این سوالو بنویسم چه ربطی به زندگیم دارد؟ خب اینم چیز دیگه، اینم نکته مهمی، اینم برنامه میخواد چه ربطی به زندگیم داره. دفتر هفتم، رابطه بین قرآن و زندگی، بهرمندی از ساختار مثل قرآن، بعد توجه به موضوع مفهوم و مصداق. آقا مصداق کلمات قرآن، مصداق آیات قرآن، محتوای آیه و زندگی امروز، بین موضوع و مسئله. اصلا یه دور قرآن بخونم مسئله در بیارم، اصلا یه دور قرآن بخونم مسئله در بیارم، مهمترین مسائل زندگی من چیست؟ آخه ما خیلی وقتا مسئله هامون غلطه، صورت مسئله غلطه، قرآن اومده مسئله هامو درست کنه دیگه. یه بار برم یه دور قرآن بخونم مسئله های زندگیمو در بیارم، مهمترین مسائل زندگی من چه باید باشد اصلا. خب اینم برنامه زن. بعد پرورش توانایی میشه همین که آدم دائم قرآن بخونه، رفت و برگشت کنه بین قرآن و زندگیش، هی مسئله تو قرآن در بیاره. تا حالا این دیگه توی کتابای تدبر، باز اون کتابایی که جلد 11 به بعد، یه بخش زیادیشون به این موضوع رفت داره. چقدر خوب، خدا رو شکر، کتابای در واقع تدبر میتونه با آدم کمک کنه مسئله در بیاره. این ولی من یکی از کلام پتی شد مسئله در آوردم. نه منظور از دفتر آقای حسینی دارم در مورد کتاب اصلاح رویکرد در رجوع به قرآن صحبت میکنم. این کتاب 10 دفتر داره، دارم با استفاده از دفترهای این کتاب توضیح میدم که در واقع چه برنامه هایی چه برنامه هایی برای فهم قرآن باید در زندگی ما داشته باشیم. اینطوری دفتر 8 رابطه قرآن و زندگی، اصلا آیه ها رو از زوایای مختلف دیدم. با ما باید آیه رو از زوایای مختلف ببینیم. کنکاش کردن در آیه، اصلا با روی کرده تحقیق و پژوهش آیه رو خوندن، نامه ابعاد مختلف این. اصلا چجوری آدم میتونه یه موضوعی رو در قرآن تحقیق کنه؟ من باید یاد بگیرم اینو دیگه. فردا میرم تو زندگی مسئله خانوادگی دارم، موضوع تربیت فرزند دارم، خب اینو باید به قرآن ارجاع بدم دیگه. خب این برنامه ریزی باید بکنم چجوری یاد بگیرم مطلبمو به قرآن ارجاع بدم. این میشه چی؟ این میشه جزء محورهای برنامه ریزی. دفتر 9 اصلاح رویکرد در رابطه میان قرآن و اطرت. او اطرت رو بگو تازه، زه همه اینا رو گفتی هنوز از روایت حرف نزدی. مگه قرآن بدون اطرت میشه فهمید؟ پس برنامه ریزی لازم دارم، اطرت رو بشناسم، روایات اطرت رو علت بشم، با سیره آشنا بشم، با اونا بیام قرآن بخونم، با قرآن برم روایت بخونم، ادعیه اهل بیت رو یاد بگیرم، با برنامه لازم دارم دیگه. حالا اینا محورهای برنامه است. اینا من اگر ندونم محور برنامه چیه، برنامه خلاصه میشه به یه دونه خوندن کتابای تدبر و متوجه نیستم چه اتفاقی داره برام میفته. حالا الان همه اینا جمع‌بندی میشه، یعنی الان تو یه رو به نگران نباش، تو یه رو به پایانی اگه تونستیم جمع‌بندی کنیم، اگرم نشد که رها میشیم اونجوری گم میشیم بیا. آره فعلا افتادیم توی دریایی که واقعا میدونید خدا میدونه اگر آدم نفهمه چقدر کار پیرامون قرآن باید انجام بده، اون وقت خیلی سرسری قرآن رو میگذرونه. من باید یاد بگیرم. بعضی ها فکر میکنن پژوهش در قرآن برای طلبه هاست و برای دانشجوهای مثلا رشته علوم قرآن حدیث. ما مگه اون خانم خانه‌دار، مگه اون کارگر، مگه اون کارمند، مگه اون مدیر، مگه اینا نباید در زندگیشون به قرآن مراجعه کنن؟ مگه نباید سوالاتشون از قرآن بپرسن؟ خب پس باید یاد بگیره شیوه مراجعه به قرآن دیگه. باید بیا تو برنامهش من باید یه جایی شیوه پژوهش در قرآن رو یاد بگیرم و جز برنامه من باشه. اینم از این که حالا جنبه های عمومی داره، جنبه های اختصاصی داره. موضوع روایت بود، حالا رفتیم تو پژوهش. موضوع روایت بود. من باید برنامه بریزم برای روایت خانی. حالا میتونم عمومی روایت خانی کنم، مثلا میگم آقا خوبه یه دور آدم نهج البلاغه رو بخونه، خوبه آدم یه دور مثلا کتاب تحف العقول رو بخونه که از همه اهل بیت روایت داره، خوبه آدم یه دور کتاب در واقع نهج الفصاحه رو بخونه چون روایت های پیامبر گرامی اسلام خیلی موضوعیت داره، خوبه آدم یه بار یه دور کتاب سنن النبی رو بخونه، سیره پیامبر گرامی اسلام رو بشناسه. خب دیگه اینا رو تو برنامه‌ام بیاد دیگه. حالا یه وقتی به طور عمومی اینا رو می‌خونی، وقتی به طور تخصصی خوبه برای یه موضوع برم، مثلا برای موضوع عفاف برم روایاتو بخونم، برای موضوع مثلا یکی از کلمات قرآن مثلا برای شکر برم روایاتو بخونم. خب این کتابایی که گفتم کتاب خیلی خوبی ان برای این جور مطالعه ها، اینا خیلی کتابای خوبه. و دفتر 10 اصلاح رویکرد درباره آموزش قرآن. تا شما قرآن آموزش ندین هیچی انگار نفهمید. خیلی عجیبه این کتاب به طرز عجیبی. البته ممکنه بعدن یکی بگه همه علوم اینطوری هم اشکال هم نداره، علم مثلا اینطوریه، ولی در قرآن چون علم و ذکره دیگه از همه بیشتر، به اندازه که زکاتشو میپردازین در شما جاری میشه. پس تازه باید یه سری برنامه بریزید برای آموزش قرآن. آقا اون برنامه ای که آقای خوب باید فرق بودن بنویسه هر کسی برای تدبر در قرآن، باید توش آموزش هم بنویسه. از کی آموزش میدی؟ چی آموزش میدی؟ به
به کیا آموزش میدی؟ چقدر آموزش میدی؟ بنویسه، چون شما بدون آموزش قرآن قرآن نمیفهمی. خب اینا رو شنیدین؟ اینایی که گفتم چی بود؟ محورهای برنامه ریزی بلند مدت برای آنکه بتوانیم قرآن را درست فهمیده و آن را اقامه کنیم. این اینا بود. حالا فکر کنید من میخوام اینا رو جمع‌بندی کنم. من میخوام اینا رو جمع‌بندی کنم دیگه، طبیعتا به یه برنامه برسیم. ببینید این پراکندگی مهمه ها. الان بعدن رفتین، الان من حرفایی که از ادامه میزنم، شما حق ندارید این حرفا رو بردنی بریم برنامه کنین. باید با خودتون اون مبانی رو مرور کنین. وگرنه میدونید چی میشه؟ اینطوری میشه. فکر کنین آخرش من مثلا بگیم آقا فلان کتابو بخون خوبه. وقتی شما حواستون نباشه چرا رسیدید به این کتاب، نه قدر کتابو میفهمین، نه ارزیابی درستی از خودتون میکنین. اما اگه بدونید برای چی اومدید سراغ این کتاب، هم قدر کتابو میدونید، هم ارزیابی درستی از خودتون میکنید. پس اون پراکندگی قبل از این جمع کردن مهمه. لذا بعدن که داشتین برنامه ریزی میکنین، حتما اونا رو یه بار به خودتون مرور بکنین. حالا کتابم که حتما انشالله میخونید، در واقع بیشترم بهش واقف میشه. حالا من میخوام اینا رو جمع‌بندی کنم دیگه. الان نشستم اینا رو نوشتم، در انبوهی از دغدغه‌های برنامه ریزی الان چیز شدم، قرار گرفتم. حالا چیکار کنم؟ خیلی خوب، عقلا باید این کارو میکردم، میرفتم میگشتم میدیدم برای هر محوری چه چیزی وجود داره. مثلا کی روایت به آدم یاد میده، کی نیاز، چه چیزی نیاز رو ارتقا میده، چی عملو بالا میبره، کی چیکار میکنه، مثلا در میوردم. خیلی خوب، وقتی میرین میبینین که مثلا خب خیلی ها هستن، خیلی شیوه هست، مثالم زدم دیگه، کتاب روایی گفتم، بعد نمیدونم شیوه طهارت خیال علامه او، یا عالم مطلب هست، اینا هست دارن این کارو میکنن، الحمدلله خدا رحم شد. ممکن آدم اینا رو تو برنامه‌اش بذاره، اشکال ندارم تو برنامه‌تون از اینا بذاری، ولی میرید ببینید که آقا این کتابای تدبرم خیلی خیلی از این نیازهای من و شما رو جمع‌آوری کرده. مثلا چیه روش توش گفته، کلمه گفته، اینا رو گفته، چقدر خوب. پس من بخش زیادی از نیازمندی‌هام و محورهای برنامه‌مو خوندن کتابای تدبر میتونه چیکار کنه؟ تأمین کنه. اما باید بشینم اون محورا رو برنامه ریزی کنم، نخوندن کتاب تدبر رو. نگاه کنی کتاب تدبر، حالا چه تدبر مدرسه قرآن، چه یکی بگه آقا تدبر آقای الهی زاده، بگه نم تدبر نمیدونم مطالب برداشت از قرآن آقای علی صفایی حائری، اصلا بالاخره شما میرید یه روشی انتخاب میکنید دیگه، یه جایی میرید دیگه، یه جایی میرید یه برنامه برای خودتون میگیرید برای قرآن خوندن دیگه. چقدرم کار خوبی میکنید، دستتون درد نکنه، دمتونم گرم. ولی اونی که برنامه ریزی میکنید خواندن آن کتاب نیست، بلکه اینو باید برنامه ریزی کنید. با چه برنامه ای سوره های قرآن را میخوانم؟ با چه برنامه هایی وقتی سوره رو میخونم نظام موضوعات سوره رو میفهمم، غرض هر سوره رو میفهمم، مسائل هر سوره رو میفهمم؟ با چه برنامه‌ای کلمات قرآن رو یاد می‌گیرم؟ با چه برنامه‌ای شأن نزول‌های سوره‌های قرآن رو یاد می‌گیرم؟ با چه برنامه‌ای با روایات، چه روایات تفسیری چه روایات عمومی، برای فهم بهتر قرآن آشنا می‌شم؟ با چه برنامه‌ای یک دور تفسیر قرآن خوب می‌خونم؟ اینا محور برنامه‌ریزیه که ممکنه برید یه روش تدبری بخونید 100% اینا رو تامین کنه، ممکنه 80% تامین کنه، ممکنه 60%، ممکنه 20%. علت این که میگم شما نباید برید کتابا رو برنامه ریزی کنید، چون شما اینا باید درتون محقق بشه، من و شما اینا باید تو محقق بشه، نه کتابا. ممکنه کتاب بخونم محقق بکنه، ممکنه نکنه، ولی من هدفم اوناست، معلومه دیگه، عقلیه. آفرین. یعنی من یه برنامه دارم برای کلمه، مسئله، غرض، حتی ارتقای نیاز، عمل، یه برنامه گذاشتم. حالا میرم به قول شما یه کتاب، مثلا کتاب تفکر رو میخونم، بعد میگم کتاب تفکر کدام کلمات قرآن رو به من یاد داد، کدام سوره ها رو یاد داد، چه معیارهای زندگی منو عوض کرد، چقدر نیازه به قرآن در من ارتقا داد، چه عملایی رو به زندگیم اضافه کرد. بعد کتاب رو اینجوری بخونید در برنامه ریزی، نه که بگید کتاب تفکر رو خوندیم تیک، کتاب کلمه رو خوندیم تیک. نه، اینجوری فایده نداره، این نمیشه برنامه ریزی. این که خود کتابا رو داشتین میخوندین دیگه، برنامه ریزی کردن بر اساس اصلاح روی کرد نمیخواد که میگه آقا من کتابا رو میخوندم دیگه. نه، ما به آقای چیزو خیلی اعتقاد داریم دیگه، هر چیشون گفته میخونیم. مثلا ما صوتای حضرت جوادی رو گوش میدیم دیگه، من دیگه کاری ندارم، بنا گوشم صوتای جوادی رو. این شما برنامه نیست که صوتای جوادی گوش بدی که، شما برنامه اون محورایی که گفتیم که ضرورت داره عقلا شما بفهمی. حالا ممکنه یکی بره صوتای حضرت جوادی رو گوش بده 60% نیازاشو تامین کنه، باید بفهمه که چقدر از نیازاشو تامین میکنه، چقدرش هم تامین نمیکنه، یقینا همش هم تامین نمیکنه. چرا؟ چون یه بخشی از این برنامه ناظر به عمل خود من و شماست. شما باید میرفتی عمل میگی، آقای جوادی جای شما که نمیتونه عمل کنه که، به جای شما که نمیتونه به تو دست شما عمل کنه که، خودی اونو خودت باید تیک بزنی دیگه. لذا برنامه ریزی در یه شکل جنبندی طورش، ببینید من گفتم ما قرار نیست این کاری که من الان عرض میکنم و شما بکنید، چون قرار شد هر کس خودش برنامه بریزه، اما شکل برنامه اینطوریه. اهم چیزایی که در مورد قرآن باید اتفاق میفته رو نوشتم، برای خودم فهرست کردم، کلمات خود سوره ها، انس با سوره ها، انواع خواندن سوره. حالا دارم جملاتم عوض میکنم برای اینکه شما بدونید این خیلی گسترده است. انواع ختم قرآن و دفعات و تکرارش، بعد کلمات قرآن، غرض سوره ها، سوالات سوره ها، مسئله ها از سوره ها، شناخت عمل در سوره ها، فهم نظام موضوعات سوره ها، بعد رابطه سوره ها با روایات، رابطه سوره ها با ادعیه، بعد موضوعات تخصصی هر سوره برای زندگی من. مثلا طرف رشتش علوم پایه است، موضوعات تخصصی سوره برای هستی شناسی، یکی مادره، موضوعات تخصصی سوره که عرصه تربیت به دردم میخوره، اینه دیگه. از من دغدغه مثلا تعلیم تربیته، مثلا معلم آموزش پرورشم، میخوام توی این 30 سال، توی این 20 سال که کار میکنم، مهمترین نکات تعلیم تربیتی قرآن هم زمنان بلد بشم. خیلی خب، پس هر سوره ای رو میخونم، مهمترین نکات تعلیم و تربیتی آن سوره برای زندگی هم. اون یکی میگه آقا من اتفاقا کاردار نمیدونم جمهوری اسلامی هم در کشور فلان. خیلی خب، مهمترین نکات سوره در تعامل با ملت های دیگه و تمدن های دیگه. تموم شد. اینا رو فهرست میکنم، بعد معلوم میکنم که هفته به هفته، ماه به ماه، سال به سال من چقدر اینا رو جلو میدم. حالا کتاب تدبر دارم، تو کتاب تدبر تو چقدرش رو جواب میدی؟ مثلا اگر کتاب تدبر بخونم، هر کتاب تدبر رو 3 ماهه میخونم، 4 ماهه میخونم، تو این کتاب تدبر یه ورق میذارم، ببینم در هر کتاب تدبر مثلا 40 تا 50 تا کلمه یاد میگیرم، اینقدر سوره یاد میگیرم. ولی مثلا نکات تربیتی دیگه لزوما در کتاب تدبر نیست. من اینم دارم، بعد در اون فکر کنم و برای این برنامه ریزی کنن. شاید یه کتاب دیگه ای، شاید برای که زمان بیشتری باید بذارن. این میشه برنامه ریزی کردن خیلی شفاف. حالا شما سرستونا رو با توجه به کتاب اصلاح روی کرد باید در بیارین، سرستون بچینی برای برنامه تی. یعنی محورهایی که باید برای اونها برنامه ریزی کنی، درست؟ بعد میشینین یا با کتابای تدبر مدرسه قرآن، یا با کتابای تدبر مجموعه های دیگه، مجموعه قرآن تدبر و تدبر دانشگاهیان، یا مباحث آقای محدث، مفاهیم قرآن آقای محدث، هر چی که شما فکر می‌کنید اون بهتره. یه شیوهی در واقع برمی‌داریم، بعد با اون شیوهی که برمی‌داریم معلوم می‌کنید اون روشی که اتخاذ کردین چقدر داره به شما یاد میده، چقدر چیز دیگه باید یاد بگیرید. این مسیر رو ادامه میدید. دیگه میزان زمانشو آدم با توجه به اون مسیری که انتخاب کرده در میاره که عرفاً چقدر داره میخونه. مثلا میگن من کتاب تدبر اگه میخونم مثلا 4 ماهی یه کتاب میخونم اینقدر کلمه، بعد این کتابا 10 تا اینقدر کلمه رو پوشش میدن، اینقدر کلمه دیگه میمونه، 300 تا 400 تا کلمه میمونه. پس ضمناً این 300 تا 400 تا هفته یه دونه کلمه هم از کلمه هایی که نیست توی کلمه ها میذارن. اینا بعد کاری نداره، محاسبه کردنش هیچ کاری نداره. یعنی کافیه کتاب به کتاب که میرین معلوم کنید چقدر کلمه دارین یاد میگیرین. یه محاسبه کنی، این محاسبه شما جلوتر که میری دقیق تر هم میشه. یه محاسبه میگه هفته ای اینقدر کلمه قرآن یاد بگیرم، هفته ای 10 تا کلمه یاد بگیرم. شما هفته ای یه سوره بخونین، به خاطر اون سوره حداقل 5 تا کلمه جدید دیگه دارین.
سوال دیگه این یاد گرفتن کلمات چون فرار دیگه، آدم مدام وجود داره مثلا به امثال
اثر. آفرین.
یاد گرفتن یعنی چی؟
هیچی. میگین نه اینجوریه، 4 سال اول فقط واژه ها رو میفهمم، 4 سال دوم تموم نمیشه که قرآن خوندن که، واژه ها رو میرم با مفهوم و مصداقش میفهمم، 4 سال سوم میرم واژه ها رو به طور عینی در زندگی مشاهده میکنم دیگه. همینه دیگه، مثلا مرور دیگه، مرور دیگه، مرور مرت، به قول شما مرتبه میزید. مثلا میگید که فعلا یه دور قرآن رو با نظام موضوعاتش میخونم، بعد یه دور قرآن رو برای مثلا حوزه تعلیم و تربیت میخونم، از اول این کارو نمیکنم.
پیش نیاز داره مثلا من وقتی یه سری روشو ندونم نمیتونم تعلیم تربیت از توش در بیارم از آیات، چون از ظاهر آیات که کاملا در نمیاد.
بله. آها، حالا یه جمله بگم برای این دوستانی که استرس گرفتن، چون یه چند تا دوستان استرس گرفتن. چشم اینو بگم، یکی این که اولا اشکال نداره استرس بگیریم، این یک، چون آدم استرس قرآن نفهمیدن بگیره بهتر از اینه که بره استرس یا عالم چیزای مزخرف دیگه در زندگی بگیره، که اما مثلا استرس کنکور، استرس نمیدونم چیزای دیگه، استرس نمیدونم چه کار میادم بره استرس غذای سوخته، استرس غذای دم نکشیده، استرس شام شب، استرس خودم، استرس قرآن رو بکشه. چطور این همه دیگه استرس بکشیم این قرآن رو استرس نکشیم؟ این یه نکته. پس اولا ذاتاً استرس گرفتنش اشکال نداره، نوش جونمون، این یک. و دو، یه جمله بگم کیف کنیم، به قول این بر بچه های پاکستانی نعره حیدری بزن. تو خود مقدمات تدبر یه روایت داریم، کتاب مقدمات تدبر، تو اون روایت میگن برای اینجوری، یعنی شیعیان ما از دنیا که میرن تو برزخ بهشون قرآن درس میدن. منظورش نه شیعه چیه، نه هر کی که به امام علی اعتقاد داره مثلا میگه من شیعه هم. یعنی اگر کسی نشست برنامه ریخت، یه برنامه جدول کشید، ولو 50 ساله برنامه رو ریخت جدول کشید، شروع هم کرد خدا وکیلی، برنامهش هم 50 ساله بود، زد و روز 5 مرد. ببینین خدا وعده کرده تمام اون 49 سال و 360 روز دیگر رو تو برزخ براش اجرا میکنه، چون این بنده اراده کرده بود در دنیا این کارو بکنه. شما مردین ولی خدا دنیا رو براتون ادامه میده، مثلا برزخ برای همین. پس بی خود استرس نگیرید، اتفاقا استرس از این بگیرید که برنامه ندارین. آدم وقتی برنامه نمیذید دیگه استرس نداره. وصیت کردن برای همینه دیگه، وصیت برای همینه. آدم وقتی برنامه میریزه دیگه خیالش راحت، خدا ببین من برنامه ریختم ها، دیگه حالا اگر عمرم قد نداد، عمر دست من نیست، دست توه، ولی من به تو امید بستم که این برنامه رو کمک کنی محقق بشه، و خدا این کار رو میکنه. لذا تو برنامه نوشتن خوب برنامه بنویسی. یعنی اگر تو برنامه تون بعد 4 سال در واقع دیدین قرآن تموم شد، دور دومه قرآن رو بذارین، دور سوم بذارین، انقدر دور قرآن خوندن بذارین که این برنامه تون 60 سال طول بکشه، 80 سال طول بکشه.
تو برزخ
همه چی تغییر میکنه، تو برزخ آدم از جهنم میرن بهشت، یه مرتبه رشد دیگه. اون چی که تغییر نمیکنه در قیامت کبراست، در برزخ تغییر میکنه هنوز. چرا؟ چون شما از دنیا رفتین، خود دنیا که نرفته که، پس امتداد حرکت شما هنوز وجود داره. حساب کنید رو برزخ. برای همین به جای اینکه استرس داشته باشیم، برنامه ریزی کنیم، استرس رو با برنامه ریزی برطرف کنیم، حلم میشه به راحتی. آدم وقتی برنامه ریزه خیالش دیگه راحته، بگه ببین دیگه شد نشد من سعیمو میکنم دیگه، نتیجه که با من نیستش که، خدا میرسونه. خدا میرسونه، باور کنیم خدا میرسونه. یعنی استرس قرآن داشته باشی، به این استرس قرآن میگن شوق. اینه دیگه، این شوق، این که نکنه آدم نرسه. یه آدم نمیشه شوق نداشته باشه، دلنگرونه نرسیدن نباشه که. آدم باید دلنگرون باشه، نکنه بمیرم قرآن رو نفهمیده باشم. اشکال نداره دلنگرون باشیم، این خوبه، حرکت میده. درمانش برنامه ریزی کردنه که اگر زد و فردا مردیم بگیم خب الحمدلله واقعا من برنامه رو ریختم، حتما خدا ادامه میده و خدا هم ادامه میده تو برزخ. فکر کنید تو برزخ، اینجا اومدین توی چیز مدرسه قرآن میخواین امثال آقای چیچیان و رجب‌علی بهتون درس بدن، اونجوری میمیرین امیرالمومنین بهتون قرآن درس میده. اللهم ارزقنا، زودتر مرگ بریم میشه امیرالمومنین دید. خب اینجوریه دیگه، امیرالمومنین میاد تعلیم میده، این که خیلی باشکوهه که. ولی این مخصوص آدم برنامه ریزی کرده است، نه آدمی که همینجوری ول داره جلو میره. تموم شد، بس سلام، این میشه برنامه ریزی کردن. حالا اینو به نظرم یه فکری دوستان روش بکنن، باز اگه لازم میدونین میشه یک دو تا جلسه دیگه با بقیه دوستانی که برنامه ریزی کار میکنن، خود کتاب اصلاح روی کرد اگه لازمه گذاشته بشه. باز اگر دوستان سوال داشتن به نظرم سوالو میشه جایی گذاشت سوالشونو بپرسن، بعد باز جلسه رفع اشکالی باشه. خلاصه که خیلی فوق‌العاده است برنامه ریزی کردن، خیلی آرامش به آدم میده.
دوستانی که دارن به نظافت مسائل که تو تمای تخصصی نرسیدن اونا باید چیکار کنن؟
فرقی نمیکنه.
مواردی که دفتر هفتم به بعد مطرح میشه به نظر میرسه از ترم 10 به بعد
اشکال نداره.
اونا که تو رفتن نرسیدن که دوباره باید چیکار کنن؟
فرقی نمیکنه. همه با برنامه ریزی کنن. فرقش میدونین چیه؟ من اگر مثلا یه چند سال زودتر از بقیه شروع کردم، یه سری از مرحله های قبلیم تیک میخوره. میگم خب مثلا صورت واژه ها رو مثلا اینقدرشو بلدن، مثلا اینقدرش مونده، عمق واژه ها اینقدر، سوره ها رو یه دور خوندن مثلا یه دور خوندم مثلا، فقط یه ذره جلوتر میفته دیگه. فرقی نمیکنه، چون منم که با اینجا تدبرم تموم نمیشه، من قبول با این تدبر به امیرالمومنین برسم پیدا سلام. ما می‌خواستیم اونجا برسیم، او منم برنامه تدبر دارم تا 80 سال دیگه، خیالتون راحت. اصلا برنامه تدبر امتداد دارد و شما زودتر از برنامه تدبرتون به حول قوه الهی از دنیا میروید و پروردگار رو ملاقات میکنید.
شما الان سرفصل‌های برنامه تدبر دارید؟
بله، این سرفصل رو گذاشتیم برای اینا برنامه‌ریزی می‌کنیم. حالا برنامه‌ریزی
چی رو در نظر بگیرید؟
همین بگه آقا با چه برنامه این سرفصل رو محقق میکنه؟
سرفصل برای همه است، برای همه یکسان
نیست. حالا نه دیگه، این سرفصل همون است که از این کتاب بعد در بیاریم، هر کی بره در بیاره. واقعا من طوفانی گفتم، آدم ممکنه کمش کنن،
یعنی ترسش رو پایین و وسط نگیریم، گفتیم ان نهایه بگیریم، این سقفش تا کجا باشه که توانمونم در نظر بگیریم توش، یعنی مثلا خیلی بلند پروازانه نباشه، از اونم خیلی دست کم
نه. اشکال نداره برنامه بلند پروازانه باشه، به شرط اینکه گامهاش واقع بینانه باشه. ته برنامه رو بذارید که من میخوام برم پیش امیرالمومنین با هم دیگه تدبر کنم. آره دیگه، ولی گامهاتون رو واقع بینانه بذارید. الان کلمه ها رو میخونم، الان سوره رو میخونم، الان این کار رو میکنم. ببینید غایت برنامه باید بلند پروازانه باشه، چرا نباشه؟ این کتاب اومده من همنشین انبیا بشم، اگه تو مقدمات تدبر اینو نمیگی، من تا وقتی همنشین پیامبر نشدم که نمیتونم دست از این کتاب بکشم. چه اشکال داره تجربه دارم همنشینی با رسول خدا، ولی گام ها اونی که میتونم انجام بدم. ببینید عمل انسان، اینو یاد بگیرید، اصلا برنامه ریزی یعنی عملی، یعنی آرزوی هدفی بسیار بلند با عملی بسیار نزدیک و شدنی. به این میگم برنامه ریزی. آدم ها متاسفانه برعکس این برنامه ریزی میکنن، عملهای تخیلی با آرزوهای کوچیک. اینجوری نکنید، عملهای بسیار بلند پروازانه با عملهای کوچیک دم دستی، اینطوری برنامه ریزی کنید، میشه موفق میشه. ما که نرفتیم، ولی اونایی که رفتن شده، رفتن شده. نه دیگه، آره فکر کنم نه. این چند تا بزرگواری که اینجا حضور دارن خانم مشهوم، خود دوستان کارگروه مقدماتن که دارن از لابلای سوالایی که براشون ارسال میشه و اینا سوالا رو میپرسن. اینجا چند نفر کمتر از انگشتان دست بیشتر در اینجا نیستن، نه خود دوستان کارگروه هن که زحمت کشیدن و اومدن و برای اینکه کمک کنن. خدا خیرتون بده. حالا باز اینا رو گفتیم، باز سوال بود جمع کنیم، دوباره جلسه میذاریم تا بالاخره برنامه بذاریم که انشالله سرمون رو راحت بذاریم شبا، یعنی راحت بخواب انشالله. خدا خیرتون بده، دست همه درد نکنه. خیلی ممنون از دوستان تدبر و کارگروه مقدمات که بانی این جلسه پرخیر و برکت شدن. انشالله که قرآن یه جوری با گوشت و پوست و خونمون آمیخته بشه که ما رو هیچ جوره نشه قرآن جدا کرد، و انشالله قرآن ما رو ببره دستمون رو بذاره تو دست پیامبر و حضرت زهرا و امیرالمومنین، انشالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. التماس تو از همه خدا نگهدار.